صدای ما را از ماه می شنوید. شطرنج نوشته اشتفان تسوایک، برگردان علی منصوری، نشر روزگار نو، با صدای گشتاس به امجدی.
هیاهوی همیشگی بر عرشه عظیم کشتی بخار مسافربری که نیمه شب نیویورک را به مقصد بوئنوس آیرس ترک می‌کرد در جریان بود. کسانی که از راه‌های دور و نزدیک برای بدرقه دوستانشان آمده بودند، به هول دادن و تنه زدن مشغول بودند. تلگراف رسان‌های کلاه به سر کناره‌ها را به اشغال خود درآورده بودند و سرهایشان را توی تالارها می‌کردند و نام‌هایی را صدا می‌زدند. چمدان‌ها و گل‌ها به روی عرشه می‌آمدند. بچه‌های فضول از پله‌ها بالا و پایین می‌رفتند و در این اثنا هم گروه موسیقی جنگ کشتی بی‌وقفه به نواختن ادامه می‌داد. من کمی دورتر از این قوغا روی عرشه مسافران ایستاده و مشغول حرف زدن با آشنایی بودم که ناگهان چند فلاش شدید دوربین در نزدیکی من زده شد. به نظر می رسید که خبرنگاران در آخرین لحظات پیش از عزیمت کشتی مشغول مصاحبه و عکاسی از شخصی مشهور هستند. دوستم به آن سمت نگاهی انداخت و لبخندی زد. مثل این که همسفر نادر تو کشتیتون دارین. اون چتویکه. و از آنجا که مشخص بود این اطلاعات برای من ناکافی است، بیشتر توضیح داد. میرکو چتویک، قهرمان شطرنج جهان. اون تو سری مسابقات ساحل شرقی تا ساحل غربی آمریکا شرکت داشته. حالا هم داره میره آرژانتین تا به فتوحات تازه‌ای دست پیدا کنه. در واقع من نام آن قهرمان جهانی کم سن و سال را به یاد داشتم و حتی برخی از جزئیات کارنامه درخشانش را نیز می‌دانستم. دوستم که نسبت به من بیشتر اهل خواندن روزنامه بود، توانست سیر تا پیاز ماجرا را برایم تعریف کند. حدود یک سال پیش، چتویک به طور ناگهانی در رده بالاترین اساتید مجرب هنر شطرنج قرار گرفته بود. کسانی مانند آلخاین، کاپابلانکا، تارتاکوئر، لاسکر و بوگولیوبوف. بعد از ظهور اعجوبه 7 ساله رژشفسکی در تورنمنت 1922 نیویورک، دیگر پیش نیامده بود که درخشش یک ناشناس اینچنین نقل محافل شود. چرا که تحت هیچ شرایطی به نظر نمی رسید ویژگی های ذهنی او برایش یک چنین کارنامه درخشانی را تدارک دیده باشند. خیلی زود راز به بیرون درس پیدا کرده بود. در زندگی خصوصی این استاد بزرگ شطرنج حتی نمی توانست جمله‌ای را به هیچ زبانی بدون غلط املایی بنویسد. و آنطور که یکی از همقطاران رنجیده خاطر و خشمگینش اذعان داشته بود، جهالت او فراگیر و در همه زمینه‌ها بود. او پسر یک قایقران فقیر اهل جنوب اسلوونی بود که یک شب با قایق کوچکش زیر یک کشتی حمله جو رفت. بعد از مرگ پدر، سرپرستی او را کشیش دهات دورافتاده‌شان عهده‌دار شد و این پدر خوب و مهربان تمام تلاش خود را کرد تا با تدریس فوق برنامه در خانه، آنچه را که در مدرسه ده به کله این پسرک کم حرف، بی احساس و پیشانی پهن نمی رود به او بیاموزد. اما این تلاش ها بیهوده بودند. حتی بعد از اینکه حروف نوشتاری صدها بار برای او توضیح داده شدند، میرکو همچنان جوری به آنها خیره می ماند که گویی ناشناخته و بیگانه هستند. و مغز کودن او نمیتوانست حتی ساده ترین موضوعات آموزشی را بفهمد. حتی در سن 14 سالگی او همچنان برای انجام یک جمع ساده مجبور بود از انگشتانش استفاده کند و خواندن کتاب یا روزنامه که دیگر برای این پسرک بالغ جهاد اکبر به حساب می آمد. با این همه نمی شد میرکو را بیمیل یا متمرد دانست. او مطیعانه هر آنچه بهش گفته می شد را انجام می داد. آب می آورد، هیزم می شکست، در مزرعه کار می کرد، آشپزخانه را برق می انداخت و هرچند با یک کندی آزاردهنده اصولاً هر کاری که از او خواسته می شد را انجام می داد. اما آنچه که در مورد پسرک دست و پا چلفتی کشیش مهربان را آزار می داد، بی‌حسی کاملش بود. او هیچ کاری را انجام نمی داد مگر آنکه مخصوصاً ازش خواسته می شد. هرگز سوالی نمی پرسید. با بچه های دیگر بازی نمی کرد و تا صراحتاً بهش گفته نمی شد، پی مشغولیتی نمی رفت. به محض آنکه میرکو کارهای روزانه خانه را انجام می داد، خالی از هر احساس و با نگاه خیره یک گوسفند به چراگاه، در اتاق نشیمن می نشست و هیچ توجهی نسبت به اتفاقاتی که در اطرافش جریان داشت نشان نمی داد. در حالی که کشیش، چپق بلند دهاتیش را دود می کرد و عصرها با پاسبان محلی سبازی معمول شطرنجش را انجام می داد، پسرک موروشن در سکوت کنارشان می نشست و با بیتفاوتی خوابالوده از زیر پلک های سنگینش به تخته شطرنج خیره می ماند. یک بعد از ظهر زمستانی، در حالی که دو شطرنج باز مشغول بازی روزانهشان بودند، صدای زنگ یک سورتمه کوچک به گوش رسید که به سرعت نزدیک می شد. یک دهقان که کلاهش پوشیده از برف بود با عجله وارد شد. مادر پیر او در بستر مرگ بود و می خواست بداند آیا می شود کشیش پیش از مردن او برای انجام تطهین به خانهش برود؟ کشیش بدون درنگ همراه او از خانه بیرون رفت. پاسبان که هنوز لیوان نوشیدنیش را تمام نکرده بود، چپق دیگری گیران تا به تفریح بعد از ظهرش خاتمه بدهد و درست هنگامی که در حال پوشیدن گالش‌هایش بود، متوجه چشم‌های میرکو شد که قرص و محکم خیره به تخته شطرنج و بازی که تازه شروع کرده بودند مانده بود. ببینه، دلت میخواد تماش کنه؟ او این را به مسخره گفته بود. مطمئن بود که پسرک خوابالود ذره ای از این که یک مهره چطور باید روی صفحه حرکت کند چیزی نمی داند. پسرک با حجب و حیا نگاهی به بالا انداخت و سرش را تکان داد و در جای کشیش نشست. بعد از 14 حرکت، پاسبان مات شده بود و مهمتر از همه این که باید می پذیرفت دلیل شکستش را نمی شد اشتباهات سهوی خودش دانست. بازی دوم هم نتیجه مشابهی در پی داشت. کشیش به هنگام مراجعتش از حیرت فریاد کشید یا خربلم، و برای پاسبان که شناختش از کتاب مقدس به اندازه او نبود توضیح داد معجزه مشابهی 2000 سال پیش از این رخ داده، زمانی که یک موجود زبان بسته ناگهان با کلام حکمت به حرف آمده. با وجود آن که دیر وقت بود، کشیش نمی توانست از دعوت کردن شاگرد تقریباً بی سوادش به مبارزه چشم پوشی کند. میرکو به سادگی او را هم شکست داد. او به کندی، خونسرد و سرسختانه بازی می کرد. حتی یک بار هم سر پیشانی پهنش را که به سمت صفحه بازی پایین برده بود بالا نمی آورد. اما با اطمینانی غیر قابل انکار بازی می کرد. ظرف چند روز آتی نه کشیش و نه پاسبان نتوانستند حتی در یک بازی از او برنده شوند. کشیش که نسبت به دیگران موقعیت بهتری داشت تا عقب افتادگی شاگردش را در سایر زمینه‌ها تشخیص دهد، شدیداً کنجکاو بود تا ببیند این استعداد غریب یک جانبه در برابر یک آزمون دشوارتر تا کجا دوام خواهد آورد. میرکو را به سلمانی ده برد و موهای بلند روشنش را کوتاه کرد تا ظاهر موجه‌تری داشته باشد. بعد با سورتمه‌اش او را به شهر کوچکی در مجاورت دهاتشان برد. جا جایی که او در میدان اصلیش کافه‌ای را بلد بود که پاتوق باشگاه شطرنج دوستان بود. کسانی که تجربه نشان داده بود او از پس آنها بر نمی آید. وقتی کشیش این پسرک 15 ساله لبگلی و موبور را با پوستین پوسیده و گالش‌های ساقدارش به داخل کافه راند، مشتریان همیشگی کافه ذره‌ای تعجب نکردند. پسرک خجالت زده گوشه‌ای ایستاد تا زمانی که به یکی از میزهای شطرنج احضار شد. چشمهایش را با حجب و حیا به زمین دوخت. میرکو اولین بازیش را باخت، زیرا تا به حال ندیده بود که کشیش مهربان به شیوه دفاع سیسیلی بازی کند. دومین بازی در برابر بهترین بازیکن باشگاه مساوی شد و از بازی سوم و چهارم به بعد او همه را شکست داد. از آنجا که در شهرهای ایالتی جنوب اسلوونی اتفاقات هیجان انگیز به ندرت رخ می دهند، ظهور این قهرمان دهاتی یکی از لحظات شورانگیز و قابل توجه برای آنها بود. آنها اجماعاً هم نظر بودند که این اعجوبه باید در شهر بماند تا آنها بتوانند سایر اعضای باشگاه شطرنج را خبر کنند و به علاوه با کند سمچیک پیر که دیوانوار عاشق شطرنج بود نیز در قصرش تماس بگیرند. کشیش که حالا با غروری کاملا جدید شاگردش را می دید، با اینکه از کشف خود سر از پا نمی شناخت، اما نمی خواست از انجام مراسم یک شنبه که وظیفه‌اش بود باز بماند. بنابراین اعلام کرد که حاضر است میرکو را در شهر بگذارد تا بیشتر مورد امتحان قرار گیرد. چتویک جوان به حساب باشگاه شطرنج در هتلی مستقر شد و آن بعد از ظهر برای اولین بار در عمرش چشمش به دیدن یک مستراح روشن شد. غروب یک شنبه سالن شطرنج مملو از جمعیت بود. میرکو 4 ساعت تمام کاملا بدون حرکت پشت تخته شطرنج نشست و یکی که حریفانش را بدون به زبان آوردن کلمه‌ای یا حتی یک نگاه شکست داد. مدتی طول کشید تا آنها توانستند حالی این پسرک امی کنند که مسابقه همزمان به این معناست که باید یک تنه در مقابل همه شرکت کنندگان بازی کند. اما به محض آنکه میرکو متوجه منظور آنها شد، فوراً دست به کار شد. آرام و آهسته با گالش‌هایش که قش‌قش صدا می‌کردند در میان میزها به حرکت افتاد و سرآخر در 7 بازی از مجموع 8 بازی برنده شد. حالا نوبت مشاوره‌های صمیمانه و جدی بود. با اینکه این قهرمان تازه وارد از نظر جغرافیایی اهل این شهر نبود، اما غرور محلی همه هزار گل کرده بود. شاید این مکان کوچک که تا پیش از این هیچ کس متوجه حضورش بر نقشه نشده بود، می توانست افتخار صادر کردن مردی صاحب نام را به دنیا از آن خود کند. یک دلال به نام کولر که کارش انتخاب خوانندگان زن برای کاباره پادگان بود، گفت که اگر مخارج لازم برای 1 سال تأمین می شد، او حاضر و مشتاق بود تا این مرد جوان را برای گذراندن آموزش حرفه‌ای هنر شطرنج نزد استادی عالی که در وین با او آشنا شده بود ببرد. کند سمچیک که در 60 سال شطرنج بازی کردن هرگز با چنین حریف قدری روبرو نشده بود، فوراً قراردادی امضا کرد. این روزی بود که کارنامه کاری خیره کننده پسر قایقران آغاز شد. ظرف 6 ماه میرکو تمام فن و فنون شطرنج را آموخت، هرچند با یک شرط جالب که بعدها در محافل بازی شطرنج به طور مستمر مورد توجه و تمسخر قرار می گرفت. زیرا چتویک هیچ مسابقه ای را به یاری حافظش یا آنطور که در این حرفه می گویند چشم بسته بازی نمی کرد. او به کلی فاقد توانایی ترسیم میدان جنگ در فضای لایتناهی تخیلش بود و همواره به حضور ملموس صفحه شطرنجی سیاه و سفید با 64 خانه و 32 مهرش احتیاج داشت. حتی در اوج شهرت بین المللیش هم او همواره با پاکت تاشده ست شطرنجش به سفر می رفت تا اگر میخواست به بازسازی یک بازی قهرمانی یا حل مسئله‌ای بپردازد، موقعیت را به طور عینی پیش روی خود داشته باشد. این نقص که فی نفسه چیز بی اهمیتی بود، نشان دهنده فقدان قوه تخیل بود و در محافل خصوصی شطرنج به طور جنجالی در موردش بحث میشد. جوری که انگار معلوم شده باشد که یک نوازنده یا رهبر ارکستر برجسته بدون باز بودن نوت پیش رویش نمیتواند کاری از پیش ببرد. هرچند این ویژگی جالب ذره‌ای مانع از رشد شگرف میرکو نشد. در 17 سالگی او 2 جین جایزه از مسابقات شطرنج برده بود. در 18 سالگی قهرمان مجارستان بود و در سن 20 سالگی بالاخره قهرمانی جهان را از آن خود کرد. بی‌پرواترین قهرمانان که همگی از نظر توانایی‌های ذهنی، تخیل و جسارت از او سر بودند، قربانی سردی و برهان قاطع او شدند. همانطور که گویی ناپلئون به دست کوتوزوف کودن، هانیبال یا فابیوس کانکتاتور شکست خورده باشد. کسی که لیوی در موردش میگوید او هم در کودکیش نشانه‌هایی از خونسردی و خرفتی را بروز داده بود. پس به این ترتیب بود که طبقه ممتاز استادان بزرگ شطرنج، کسانی که از حیث فکری در نقطه برتری قرار داشتند، فیلسوفان و ریاضیدانانی که ذاتشان حسابگر، پرپندار و غالباً خلاق است، متوجه شدند برای اولین بار جمعشان مورد تاخت و تاز کسی قرار گرفته که یک سر با دنیای ذهن غریبه است. جوانی سرسخت و کمحرف که حتی مکارترین روزنامه نگاران هم هرگز موفق نشده بودند. کوچکترین حرفی که به درد دیگران بخورد را از زیر زبانش بیرون بکشند. این نکته حقیقت داشت که آنچه چتویک در قالب اظهاراتی اتو کشیده از نشریات مزایقه می داشت، خیلی زود تبدیل به یک کلاغ چهل کلاغ شدن حکایاتی در مورد این فرد شده بود. چتویک درست در لحظه ای که از پشت تخته شطرنج که در آن استادی مسلم و بی بدیل بود بلند می شد، تبدیل به چهره بی نهایت مضحک و تقریبا خنددار می شد. علی‌رغم کت‌شلوار رسمی سیاه رنگ، کراوات پرجلوه و انگشت‌های با دقت مانیکور شده‌اش، در رفتار و سکنات او هنوز می‌شد شاهد پسرک دهاتی کندذهنی بود که اتاق نشیمن خانه کشیش ده را جارو می‌زد. او هم مانند همه شخصیت‌های سرسخت هم قماش خود هیچ حس مسخره شدن را درک نمی‌کرد. از آنجا که تورنمنت جهانی را برده بود، خود را به چشم مهمترین مرد روی زمین می دید. وقتی می دید که همه این افراد نخبه و باهوش، سخنوران و نویسندگانی تأثیر گذار در زمینه خود را شکست داده و مهمتر از همه این واقعیت ملموس که او بیشتر از همه آنها درآمد دارد، تزلزل ذاتی او را به غروری غیر دوستانه و ظاهر نمایانه بدل کرد.
اما آخه چطوری میشه همچین شهرت ناگهانی و سریعی نصیب همچین کله پوکی بشه؟
دوستم که مشغول تعریف کردن برخی از گستاخی‌های کودکانه چتویک بود، گفته‌هایش را اینطور خاتمه داد.
چطوری بچه دهاتی 20 ساله اهل بنات نباید دچار غرور و خودبینی بشه؟ اونم وقتی یه دفعه فقط به خاطر تکون دادن مهره‌های شطرنج روی صفحه چوبی تو یه هفته پولی به جیب بزنی که کل دهاتش با هیزم شکنی و حمالی تو یه سالم به دست نمیارن. بعدشم آیا ساده نیست که خودتو یه آدم مهم بدونی وقتی یه ذره بهت تحمیل نشده باشه که یه کسایی مثل رامبراند، بتهوون، دانته یا ناپلئون اصلا وجود داشتن؟ با این فهم اندکش این مردک فقط یه چیزو میدونه، اونم اینه که چند ماه حتی یه بازیرم نباخته. پس حالا که از وجود هیچ ارزشی به غیر از پول و شطرنج خبر نداره، اون همه دلایل لازم برای اینکه از خودش ممنون باشه را داره.
این اظهارات دوستم مانع از آن نشد که کنجکاویم شدیداً تحریک شود. من همیشه علاقه زیادی به موضوع افراد تک‌بعدی از هر نوع آن داشتم.
کسانی که به طرزی وسواسگونه خود را به یک ایده واحد مشغول می کنند. زیرا هرچه انسان خود را بیشتر محدود سازد، به کمال مطلوبش نزدیکتر می شود و بالعکس. اشخاصی از این دست که به ظاهر از واقعیت زندگی جدا هستند، همچون موریانه هایی هستند که از مصالح خود برای نسخه قابل توجه و کوچک شده از جهان استفاده می کنند. بنابراین من قصد خود را برای زیر ذره‌بین گذاشتن این نمونه نادر در مدت سفر 20 روزه ایمان به ریو مخفی نکردم. هرچند دوستم به من هشدار داد که ببین تو این زمینه همچین بخت و اقبالم یارت نیستا. تا اون جایی که من میدونم هیچ کس تا حالا نتونسته یه ذره اطلاعات روانشناسانه از چتویک بیرون بکشه. برخلاف همه محدودیتاش، این دهاتی انقدر رند و ناقلا هست که خودشو تومه قرار نده. شگردشم ساده است. اونم اینه که از همکلامی با هر کسی غیر از همولایتیاش خودداری میکنه. یعنی همون کسایی که تو مسافرخونه های کوچیک پیداشون میکنه. وقتی هم احساس میکنه که در حضور یه فرد تحصیل کرده است، تو لاکش فرو میره. به همین خاطر هیچ کس نمیتونه لاف بزنه که از زبون اون یه چیز احمقانه شنیده یا تونسته عمق ژرفای نامعلوم جهالت اونو تشخیص بده. در واقع حق با دوستم بود. طی روزهای اولیه سفرمان کاشف به عمل آمد که بدون سماجت نزدیک شدن به چتویک امری محال است. چیزی که در مرام من نبود. او گاهی اوقات روی عرشه مسافران قدم میزد، اما همیشه با حالتی غرق در غرور و خودپسندی و در حالی که دستانش را به سیاق پورتری مشهور ناپلئون پشت سرش به هم گره کرده بود. به علاوه او پیاده روی های بی هدف و سرگردانش را روی عرشه چنان تند و سری انجام می داد که اگر خواهان صحبت با او بودی باید به دنبالش می دویدی. و این که هیچ وقت سر و کله او در تالارها، پیاله فروشی و یا اتاق سیگاری ها پیدا نمی شد. آنطور که مهماندار در خفا به من گفت، او بیشتر روز را در کابینش می گذراند و روی یک صفحه بزرگ شطرنج تمرین کرده یا بازی‌های گذشته‌اش را مرور می کند. بعد از گذشت 3 روز به طرزی امیدوارانه با این حقیقت کنار آمدم که تکنیک دفاعی سرسختانه وی از میل و اراده من برای نزدیک شدن به او مؤثرتر است. هرگز تا آن زمان در زندگیم این موقعیت دست نداده بود که شخصاً با یک استاد بزرگ شطرنج آشنا شوم. و هرچه بیشتر تلاش می کردم تا ویژگی های چنین کسی را در ذهنم تصویر کنم، کمتر می توانستم شکلی از فعالیت دماغی کسی را متصور شوم که یک عمر تمام صرفاً حول فضایی با 64 خانه سیاه و سفید می گردد. بنا به تجربه خودم، از جذابیت های بازی شاهانه مطلع بودم. تنها بازی ساخت دست بشر که به طرزی چشمگیر از جور و جفای بخت و اقبال می رهد و تاج پیروزی را تنها به ذهن یا یک نوع خاص از استعدادهای ذهنی اعطا می کند. آیا ما با توهینمان به خاطر بازی برشمردن شطرنج گناهکار نیستیم؟ آیا این هم نباید نوعی هنر یا دانش محسوب شود؟ چیزی معلق در میانه هر دوی این مقوله ها، همانطور که قالیچه سلیمان در میانه زمین و آسمان معلق بود. پیوندی یگانه میان ازداد، چیزی باستانی که همچنان نوعیش را حفظ کرده، با ساختاری ماشینی که صرفاً توسط یک خلاقیت مؤثر به کار می افتد، محدود به یک فضای هندسی ثابت، با این حال بیکران در ترکیب ها، مدام در حال رشد و در این حال سترون. اندیشه‌ای که به جایی نمی رسد، ریاضیاتی که به محاسبه هیچ مشغول است، هنری بدون اثر هنری، معماری بی پایه و اساس. اما با این وجود، آنطور که اثبات کرده در ذاتش از هر کتاب و اثر هنری ماندگارتر است. تنها بازیی که به تمامی ملیت‌ها و اعصار تعلق دارد. با اینکه کسی نمی‌داند چه خدایی آن را به زمین آورده تا بر ملالت پیروز شده و هوش و حواس‌ها را تقویت کرده و ذهن را بپروراند. از کجا شروع می‌شود و در کجا خاتمه می‌یابد؟
هر بچه‌ای می‌تواند قواعد اولیه‌اش را بیاموزد. هر بی دست و پایی می‌تواند بخت خود را در آن بیازماید. با این وجود، در قاب چهارگوش کوچک تغییر ناپذیرش، قادر است انواع خاص اساتیدی را به وجود آورد که قابل مقایسه با هیچ کس دیگری نبودند. افرادی با استعدادی محض برای شطرنج، نوابغی در زمینه به خصوصشان که همچون ریاضیدانان، شاعران و موسیقیدانان بینش، صبر و تکنیک را در اندازه یکسان اما با لایه‌بندی ها و ترکیباتی متفاوت با هم می‌آمیزند. در دوران رونق سیماشناسی، پزشکی همچون گال ممکن بود مغز یک قهرمان شطرنج را مورد کالبد شکافی قرار دهد تا ببیند آیا پیچ و تاب خاصی در آن ماده خاکستری رنگ پیدا می کند؟ یک جور ماهیچه یا برآمدگی مخصوص شطرنج که در مغز چنین نابغه‌ای بیشتر از جمجمه های سایر مردگان رشد پیدا کرده باشد. و چنین پزشکی تا چه حد مفتون مورد چتویک می شد که نبوغ خاصش همچون رگه‌ای از طلا در اعماق سنگی گران در میانه خمودی خرد پدیدار شده بود. اساساً من همواره به این نکته پی بردم که چنین بازی بی‌نظیر و زیرکانه‌ای باید ماتادورهای خود را بیافریند. اما چقدر دشوار و در واقع محال است تصور زندگی انسانی که از حیث عقلانی جهانش به کل در رفت و آمدی یک جانبه در خانه‌های سفید و سیاه تقلیل یافته باشد. کسی که فتوحات زندگیش را در حرکت پس و پیش و جلو و عقب 32 مهره شطرنج می جوید. کسی که برایش یک شیوه افتتاحی جدید تکان دادن اسب به جای پیاده امری شگرف است. انسان خردمندی که دائما تمام نیروی ذهن خود را صرف کار مسخره راندن یک شاه چوبی به لبه یک صفحه چوبی می کند و تازه این کار را بدون آنکه دیوانه شود انجام می دهد. و حالا برای اولین بار چنین پدیده‌ای، چنین نابغه غریبی یا چنین احمق مرموزی تا این حد به من نزدیک بود. 6 کابینان طرفتر در یک کشتی و من با بدبیاری همیشگیم، منی که کنجکاوی در مورد مسائل فکری همواره یکی از دغدغه‌هایم بوده، نمیتوانستم به او نزدیک شوم. به احمقانه ترین تدابیر اندیشیدم، مثلا اینکه با اعلام اینکه میخواهم با او برای یک روزنامه بزرگ مصاحبه ای انجام دهم خودبینیش را قلقلک دهم، یا اینکه با پیشنهاد یک تورنمنت سودآور در اسکاتلند طمعش را برانگیزم. اما سرآخر به خود یادآور شدم که بهترین روش برای بدام انداختن یک قرقاول تقلید صدای جفتش است. چه چیز بهتر از بازی با من میتوانست توجه قهرمان شطرنج را به خود جلب کند؟ هرچند من هرگز شطرنج باز جدی نبودم، به این دلیل ساده که من همیشه سبکسرانه و صرفاً از سر تفریح به این بازی رو آوردم. اگر ساعتی پای تخته شطرنج بنشینم به خود فشار نمی آورم، بلکه کاملاً برعکس، هدفم این است که تمدد اعصاب کنم. من به معنای واقعی کلمه شطرنج را بازی می کنم، در حالی که دیگران، یعنی شطرنج بازان واقعی، حین بازی کار می کنند. اما در شطرنج مانند عشق ورزی شما باید یک شریک داشته باشید و من هنوز نمی دانستم که آیا به جز ما شطرنج دوستان دیگری هم در کشتی حضور دارند یا نه. با امید به این که بتوانم با ترفندی ساده کسانی را به دام بیاندازم، تله‌ای ابتدایی در سالن مخصوص سیگاری ها گستردم، به این ترتیب که همراه همسرم که حتی از من هم بازیکن ضعیف‌تری است، پشت یک میز شطرنج نشستم و خودم را طعمه قرار دادم. همانطور که انتظارش می‌رفت، هنوز 6 حرکت را تمام نکرده بودیم که یک نفر در حال گذر کنارمان ایستاد. بعد مرد دیگری هم اجازه خواست تا بازی ما را تماشا کند و سرانجام شریکی که انتظارش را داشتم از راه رسید. او یک اسکاتلندی به نام مک‌کانور بود، یک مهندس راه و ساختمان که آنطور که شنیدم با حفاری چاه‌های نفت در کالیفرنیا ثروتی هنگفت به هم زده. در ظاهر اون مردی قوی هیکل با گونه‌های درشت و استخوانی
دندانهای محکم و پوستی روشن بود و گلنداختگی های مقطعیش هم احتمالاً بابت افراطش در نوشیدن بود. متاسفانه شانه های پهن و پهلوانی او گواهی بر منش و شخصیتش حتی در حین بازی بود، چرا که این آقای مک‌کانور از آن دسته مردانی بود که آنچنان نگران موفقیت خیش هستند که احساس می کنند مغلوب شدن حتی در پیش پا افتاده ترین بازی ها هم به تصورشان از خود آسیب می رساند. این مرد خودساخته مشهور با عادت نادیده گرفتن دیگران و غرق در موفقیت هایش آنچنان از برتری خود مطمئن بود که هر مقابله ای را به مثابه توهینی تلقی می کرد و آن را به پای خصومت می گذاشت. وقتی اولین بازی را باخت، آتشین مزاج بود و شروع کرد به ارائه توضیح و تفسیری طویل در این مورد که شکستش تنها به خاطر بی‌توجهی های آنیش بوده. در پایان بازی سوم او سر و صدای تالار مجاور را در شکستش مقصر دانست. هرگز هم راضی نمی شد یک بازی را بدون گرفتن انتقامی آنی واگذار کند. در ابتدا از این جاه طلبی قاطعانه حیرت زده شدم، اما بعد آن را به عنوان یکی از عوارض جانبی غیر قابل امتناع نقشم برای کشاندن قهرمان جهان به سر میز خودمان پذیرفتم. در روز سوم هیله هم کارساز شد، هرچند تنها به صورت جزئی. این که آیا چتفیک از پنجره عرشه ما را پای صفحه شطرنج دیده بود یا اینکه صرفاً با حضورش به اتاق سیگاری ها افتخار داده بود را نمی دانم. اما به هر حال به محض آن که چشمش به ما آماتورها افتاد که مشغول مشق کردن هنر او هستیم، ناخودآگاه قدمی نزدیکتر آمد و از این فاصله حساب شده نگاهی منتقدانه به صفحه ما انداخت. نوبت مک‌کانور بود و همان یک حرکت برای چتفیک کافی بود تا بفهمد چقدر دنبال کردن تلاش‌های غیر حرفه‌ای ما برای او کسر شأن است. او با همان حالت غریزی که کسی در حرفه من به هنگام رد کردن یک داستان کارآگاهی بد که در کتاب فروشی به او پیشنهاد شده از خود بروز می‌دهد و حتی زحمت ورق زدن آن را نیز به جان نمی‌خرد، از خیر میز ما گذشت و اتاق سیگاری ها را ترک کرد. من در حالی که اندکی از خونسردی و نگاه تمسخرآمیز او آزرده خاطر شده بودم، با خود گفتم او با تردید جو را سبک سنگین کرد، اما به قدر کفایت آن را مناسب ندانست. و بعد برای آن که ناراحتیم را به طریقی بیرون بریزم، رو به مک‌کانور گفتم گویا قهرمان چندان موافق حرکتی که کردی نبود.
کدوم قهرمان؟
برایش توضیح دادم که آقایی که همین حالا از کنارمان گذشت و با مذمت نگاهی به بازیمان انداخت، چتفیک قهرمان شطرنج بود. بعد اضافه کردم به هر حال بهتر است هر دوی من موضوع را فراموش کنیم و بدون دل شکستگی با تمسخر او کنار بیاییم. هرچه باشد فقرا باید به اندازه قواره پارچه ایشان برای خود کت بدوزند. اما در کمال تعجب همین اطلاعات بی اهمیتم تأثیر زیادی روی مک‌کانور گذاشت. او فوراً هیجان زده شد و بازی را فراموش کرد و قلب جاه طلبش چنان به تپش افتاد که تقریباً قابل شنیدن بود. گفت هیچ نمی دانسته که چتفیک در کشتی است. چتفیک باید با او بازی کند. او هرگز در زندگیش با یک قهرمان بازی نکرده. البته به جز یک بار که در یک بازی همزمان به همراه 40 نفر دیگر شرکت داشته و حتی همان هم برایش بسیار هیجان انگیز بوده و چیزی نمانده بوده که در آن برنده شود. پرسید که آیا من از نزدیک با قهرمان آشنایی دارم؟ گفتم نه. آیا حاضر بودم با او صحبت کنم و دعوتش کنم تا به ما ملحق شود؟ بر اساس چیزهایی که در مورد چتفیک شنیده بودم، می دانستم که او مایل نیست با افراد جدیدی آشنا شود. بنابراین این خواسته او را نپذیرفتم. به هر حال چه چیز می توانست یک قهرمان جهان را وسوسه کند که با بازیکنان درجه 3 مثل ما قاطی شود؟ نباید جلوی آدم جاه طلبی مثل مک‌کانور آنطور در مورد بازیکنان درجه 3 صحبت می کردم.
او با ناراحتی به عقب تکیه داد و کوتاه و مختصر گفت که تا جایی که به فکر او میرسد دلیل ندارد شتویک بخواهد دعوت مؤدبانه یک جنتلمن را رد کند. بنا به خواستش جزئیات شخصی مختصری از قهرمان جهان را در اختیار او گذاشتم و چیزی نگذشت که او بی صبرانه تخته شطرنج را رها کرد و دنبال چتویک به عرشه مسافرین روانه شد. باز هم به این فکر افتادم که وقتی این مرد چهارشانه قصد انجام کاری را می کند، هیچ چیز جلودارش نیست. با اندکی تردید منتظر ماندم. بعد از 10 دقیقه مک‌کانور برگشت. اینطور به نظرم می رسید که چندان سردماغ نیست. پرسیدم، خب، آزرده حال گفت،
حق با تو بود. مرد چندان خوشمشربی نیست. خودم رو معرفی کردم و بهش گفتم کی هستم. اما اون حتی با من دستم نداد. سعی کردم بهش بگم چقدر برای هممون افتخارآمیزه اگه قبول کنه با ما مسابقه همزمان بده. اما اون در برابر این پیشنهاد خیلی سفت و سخت بود. گفت متاسفه چون نسبت به کارگزاراش معذوریت‌های قراردادی داره. اونا اکیداً اونا از شرکت در بازی‌های بدون اجرت تو حین مسافرت منعش کردن. حداقل دستمزدش برای هر بازی 2500 دلاره.
خندیدم و گفتم هیچ وقت به فکرم نمی رسید که هل دادن مهره ها از مربع‌های سیاه به سفید همچین کار پرمنفعتی باشه. امیدوارم همونطور مؤدبانه ازش جدا شده باشی. اما مک‌کانور همونطور جدی ماند.
بازی فردا بعد از ظهر رأس ساعت 3 همینجا تو سالن سیگاریا برگزار میشه. امیدوارم راحت شکست نخوریم.
هراسان فریاد زدم، چی؟ تو قبول کردی 2500 دلار بهش بدی؟
چرا که نه، این شغل اونه. اگه دندونم درد میگرفت و اتفاقا یه دندون پزشک تو کشتی بود، نمیرفتم ازش بخوام که مجانی بکشتش. این مرد کاملا حق داره که دستمزد بالا بخواد. خبره های حقیقی هم تو هر زمینه و رشته عقل معاش خوبی دارن. تا اونجا که به من مربوطه، هر چیه معامله شفافتر باشه بهتره. ترجیح میدم به یه مردی مثل چتویک پول نقد بدم تا یه لطفی در حقم کنه. سرآخرم خودم رو متعهد میدونم که ازش ممنون باشم. تازه هر چی باشه من قبل از اینم که شده یه بعد از ظهر 2500 دلار تو باشگاهمو باختم. تازه اون وقتم با یه قهرمان مسابقه نمیدادم. برای بازیکنهای درجه 3 ننگوار نیست که از یک کسی مثل چتویک ببازن.
از این که دیدم با اظهار نظر در مورد بازیکنان درجه 3 تا این حد عزت نفس مک‌کانور را خدشه‌دار کردم حیرت زده شدم. اما از آنجا که او تصمیم گرفته بود بهای این خوشگذرانی گران قیمت را بپردازد، با جاه طلبی بی جایش که سرانجام مرا با آن چتویک قریب آشنا می کرد، هیچ مخالفتی نداشتم. با عجله به 4 یا 5 نفری که خود را شطرنج باز معرفی کرده بودند، در مورد رویدادی که در شرف بود خبر دادیم و به خاطر آنکه افراد در حال عبور و مرور هرچه کمتر مزاحممان شوند، نه تنها میز خودمان، بلکه میز کناری را هم برای مسابقه رزرو کردیم.